بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرة السلیمة در تحقیق صفت عدل الهی رسیدیم به عدل الهی در نظام جزا، یعنی خدای متعال ثوابی که برای عمل حسنه به شخص عطا میکنه یا عقابی که برای یک عمل سیئه برای شخص در نظر گرفته میشه، این ثواب و عقاب بنابر عدل الهی است. و انشاءالله در این جلسه به این مطلب هم میرسیم که حتی فضلی که خدای متعال شامل عباد مؤمنینش میکنه، فضل الهی هم از چارچوب عدل الهی خارج نیست، فضل هم در قالب عدل الهی صورت میگیره. تا به اینجای مطلب، بزرگوار علی الله مقامه به این نکته اشاره فرمود که احکامی که خدای متعال برای بندگانش وضع می‌فرماید، احکام و شرایع بر حسب مصلحت خود بنده هست، مصلحت مخلوقه، نه بر حسب نیاز خدا یا نعوذ بالله بر حسب متضرر شدن خدا، بلکه نفع این احکام و شرایع شامل خود بنده ها میشه و ضرر اعراض از احکام الهی هم شامل خود عباد و بنده ها میشه. پس مبنای تشریع بر مبنای نفع و ضرر عباد هست، نه بر مبنای نیاز و احتیاج الهی نعوذ بالله. و فرمود که خدای متعال بنابر آیات متعددی که شاهد بزرگوار ذکر فرمود و احادیثی که برش اشاره فرمود، فرمود که خدای متعال ثواب عمل خیر را خارج از عمل به بنده نمیده، یعنی ثواب جدای از عمل نیست، ثواب اثر خود همین عمله. عمل خیر باعث میشه شخص نورانی بشه، شخص به مبدع فیض نزدیک بشه، همین نورانی شدن و نزدیک شدن به مبدع فیض اسمش ثوابه. یا عمل سیئه، فعلی که مرضی خدا نیست، اگر از بند سر بزنه باعث دور شدن از مبدع فیض میشه، باعث ظلمانی شدن این شخص میشه، همین ظلمانی شدن و دور شدن از مبدع فیض اسمش عقابه. پس عقاب یک چیز خارجی نیست، یک خداست شیء خارجی بخوان به این بنده گناهکار بدن، یا ثواب یک شیء خارجی بخوان به این بنده نیکوکار بدن، بلکه ثواب و عقاب جزا و اثر خود همین عملی هست که صادر میشه. می‌فرماد که فإن الحسنات اقدام السیر الى مبدا الخير والنور والكمال والبقاء والجلال، فمن مشى اليها وجدها على حسب ما قدر الله. می‌فرماد که حسنات، اعمال نیک، قدم‌های سیر و سلوک به مبدا خیر، به مبدا خیر، مبدا نور، مبدا کمال، بقا و جلال، یعنی به واسطه حسناتی که شخص ازش صادر بشه به مبدأ نور نزدیک میشه، به مبدأ خیر نزدیک میشه، به مبدأ کمال نزدیک میشه. فمن مشى الیها وجدها علی حسب ما قدر الله، کسی که در این راه گام برداره و قدم برداره مییابه مطابق با اون چیزی که خدای سبحانه تقدیر فرموده، اندازه‌گیری فرموده، معین فرموده. و سیئات اقدام و سیر الی مبدع شر و ظلمت و نقص و دثور و ذلت و الهوان فمن مشا الیها وجدها. می فرماد در مقابل هم سیئات، اعمال ناشایست، اعمالی که مرضی خدا و اولیاء خدا نیست، قدم های سیر به مبدع شر، به مبدع ظلمت، به مبدع نفس، به مبدع فنا، ذلت، هوان، خالی. فمن مشا الیها وجدها، پس هر کس در این راه، در این سیر گام برداره، همانطور این ظلمت را و این شر را و این فنا را با اینها مواجه میشه. نمیشه که شخص پشتش را به آفتاب بکنه نورانی بشه، یا شخصی روش را به آفتاب بکنه ظلمانی بشه. این خلاف عدل الهیه. عدل الهی یعنی اگر کسی روش را به آفتاب کرد، به سمت آفتاب قدم برداشت نورانی تر بشه، گرم تر بشه. اگر شخص پشتش را به آفتاب کرد، هی از آفتاب دورتر شد، ظلمانی تر بشه، ظلمانی بشه. این معنی عدل الهیه. فلها ما کسبت و علیها مکتسبت. می فرماد که آنچه از خیر که کسب کنه، مفت خود همین بنده نیکوکار، مال خودش هست. و علیها مکتسبت، آنچه را هم که از شر کسب کنه، بر گردن و بر وزر و بال خودش هست. و جعل ثواب الحسنت عشرت امثالها لأن الحسنت اصلها من الوجود ما اصابک من حسنت فمن الله ولا تظهر فی الدنیا الا ان تنزل الى قلب المحسن الى صدره الى محبته الى عقله الى علمه الى وهمه الى خیاله الى فکره الى حیاته الى ظاهره فیکتب له فی جمیع هذه المراتب حسنتون لأنها صورتون لطیفتون مناجستون لمراتب الغیب و تتصور بها. می فرماد که خدای متعال قرار داده ثواب حسنه را، فعل خیر را، عشرت امثالها، ده مقابل. اگر بنده یک گام خیر، یک قدم خیر برداره، خدا ده مقابل این بنده را جزای خیر میده. به حسب ظاهر این امر و این مهم برخلاف عدل الهی است. شخص یک عمل ازش سر بزنه، باید یک عمل، یک مقابل جزا ببینه. یک عملی که از این سر بزنه ده مقابل جزا ببینه، این ظلم ماست. به قول معروف عدل ما نیست، یعنی نمای این ظاهر این مطابق با عدالت نیست، مطابق با عدل نیست. بزرگوار این مهم را و این حقیقت را تحقیق می فرماد. فضل الهی، فضل الهی که شامل اهل ایمان میشه، از چارچوب عدل خارج نمیشه. خدای متعال بنابر عدل خودش این فضل را شامل اهل ایمان میکنه. چطور؟ میفرماد که لأن الحسنه اصلها من الوجود، اصل حسنه از وجوده، یعنی از اون حیث الهی هست. گفتیم دو جهت داریم، دو حیث داریم، یک من حیث ربه داریم، یک من حیث و نفسه داریم. یک جهت ربانی داریم، یک جهت نفسانی داره. می فرماد که اصل خیر از وجوده، از جهت ربانیه، یعنی خیر شبیه به صفات خداست. خیر یعنی هرچه که انسان را شبیه بکنه به صفات خدا، یعنی صفات اولیاء خدا. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا را دوست دارید، آیه قرآن، ای پیغمبر به مردم بگو اگر خدا را دوست دارید من پیغمبر را تبعیت بکنید تا خدا شما را دوست داشته باشه. پس نتیجه تبعیت شبیه شدن به صفات الله، به صفات رسول الله، به صفات آل رسوله. پس تا به اینجای مطلب فرمود اصل خیر از خداست، از جهت نور، از حیث ربانیه. ما اصابک من حسنت فمن الله، یه قاعده کلیه هست. انشاءالله بعد یک وقتی قاعده را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه شرحش را میخوانیم. میفرماد که هر خیری و هر خوبی و هر حسنهی بنده باید اقرار داشته باشه از جانب خداست. هر خیری که شامل بنده بشه از جانب خداست و هر بدی و هر ظلمتی و هر نقصی از جانب بنده هست. ما اصابک من حسنت فمن الله، این در حکمت ثابت میشه انشاءالله بعد شرحش را خواهیم خواند. پس هر چیزی که، هر حسنه‌ای که، هر خیری که باشه از جانب خداست. گفتیم که چون صفات خدا اصل خیره، اصل خیر صفات خداست، پس هر چه خیر باشه، هر چه نیکی در عالم باشه، این شبیه به صفات خداست که انه آینه های صفات الله. می فرماد که در همون زیارت جامعه کبیره که اصل هر خیری، مبدع هر خیری، معدن هر خیری آل محمد علیه السلام. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، ما ایم اهل بیت، اصل هر خیری، از فروع ماست هر بری، هر نیکی. انا صلات المؤمنین و صیامهم، امیر المؤمنین می فرماد نماز و روزه هر عمل خیری، من امیر المؤمنینه، یعنی جلوه و نمای من امیر المؤمنین. خب می فرماد لا تظهر فی الدنیا الا ان تنزل الى قلب المحسن الى صدره. می فرماد که هر خیری که بخواد از ظاهر این بنده صادر بشه، یک شخصی، یک بنده‌ای میخواد، یک بنده مؤمنی، یک بنده مؤمنی که خیر ذاتی اوست، نیت خیر داره، میخواد این نیت خیر را از این جوارح و اعضاش نیت خیر را صادر کنه، چه مراحلی طی میشه تا این خیر به منصه ظهور برسه؟ میفرماد وقتی بخواد این خیر از اعضا و جوارح، از جسمش، از بدنش صادر بشه، باید این مراحل را طی بکنه. تنزله الى قلب محسن، اول باید این خیر نازل بشه به قلب این شخص محسن، احسان کننده، شخص نیکوکار. اول باید عرش این بنده مؤمن، به قول معروف نیتش، قلبش مهیای این خیر بشه. پس اول به قلبش، به عرشش تعلق میگیره. هر انسانی 10 مرتبه داره و هر آدمی 10 قبضه داره، بسایت هر آدمی 10 قبضه است. بالاترین قبضه هر آدمی، بالاترین بسیط هر آدمی، عرش اون آدمی. اول عرش، بعد کرسیه، بعد میایم پایین تر میشه فلک زحل، بعد میشه مثلا فلک مشتری، بعد میشه مریخ، بعد میشه خورشید، بعد میشه زهره، بعد میشه عطارد، بعد میشه قمر، بعد میاد میشه زمین. 9 تا آسمان داریم، یعنی 7 آسمان به اضافه کرسی و عرش که میشه 9 تا، و یک زمین داریم که میشه 10 تا. 10 مرتبه داریم. در هر عالمی هر خیری که بخواد به زمین این آدم برسه، ظاهر مؤمن حکم زمین را داره. جایی که ظهور پیدا میکنه، ظاهر میشه، مرکبات و موالید خلق میشن، زمین اون خلاصه شیء، زمین اون آدمه. در زمین این آدم، همین آدم هم همینطور آدم جسم، در زمین این آدم اگر یک سیبی بخواد که رویش پیدا کنه، یک گندمی بخواد روی این زمین برویه، یک انسانی بخواد روی این زمین متولد بشه، برای اینکه روی این زمین این انسان، این نبات، این حیوان اینجا متولد بشه، باید فیضش از عرش برسه، یعنی از آدم بالاتر برسه به عرش این آدم، بعد برسه به کرسی این آدم، بعد آسمان به آسمان، آسمانهای هفتگانه را طی بکنه، بعد ظاهر بشه در زمین این آدم. اون حدیثی که می فرماد که حضرت آدم علیه السلام وقتی آمد روی زمین، خدای متعال مثلا میوه های از بهش را داد به دست حضرت آدم که روی این زمین بکاره. اینجور نبود که مثلا بهش یک اتاق دیگر باشه، یک سالن دیگر باشه، بهش مثلا 4 تا تخمه و بذر بدن از اون اتاق، بگن برو در اتاق دیگر اینها را بکار. نه، یعنی خدای متعال اون فعلیت را در عرش این آدم گذاشت، اینجور به دست آدم میدن. از عرش رسید به کرسی، رسید به آسمان ها، در اینجا این بذرش پیدا شد. پس هر چه که بخواد در روی این زمین خدای متعال قرار بده، باید تخمش را، بذرش را در عرش اینجا بکارن. از عرش فیض برسه همینجور به آسمان ها، یعنی گردش آسمان ها، گردش این ستاره ها، این نوری که از این آسمان ها به زمین میتابه، نوری که از این آفتاب به زمین بتابه، این شیء، این مولود در این زمین حاصل بشه. پس اول مرحله که بخواد یک خیری از دست یک مؤمن صادر بشه، باید به قلب این مؤمن، به عرش این مؤمن تعلق میگیره. میفرماد که ان تنزل الى قلب المحسن الى صدره. بعد از قلب این مؤمن باید این خیر برسه به کرسی این مؤمن. گفتیم بعد از عرش مقام کرسیه، بهش میگن که فلک الثوابت یا ذات البروج، این برج‌های 12 گانه‌ای که در آسمانه و خورشید در این برج‌ها طی می‌کنه، اینها محل اینها در حکمت ثابت شده هست که در کرسی هست. یعنی این ستاره‌های ثابتی که می‌بینیم جای اینها در کرسی هست. بهش میگن ذات البروج و سماع ذات البروج، آیه قرآنه. وقتی خورشید در این بروج سیر می‌کنه، ماه‌ها و برج‌ها حاصل میشه. پشت این کرسی عرش خداست. پس مرحله بعد باید برسه این فیض از عرش به صدر، به صدر مؤمن، کرسی مؤمن، به مرحله دوم مؤمن. بعد از صدر به کجا برسه؟ الى محبته، به محبت مؤمن. کجاست جای محبت؟ بعد از مرحله ستاره ها، این ثوابتی که میبینیم، بروجی که در آسمان هست، این سیاره ها هستن که به دور زمین میگردن. از جمله سیاره ها، از همه بزرگتر، از همه نورانیتر کدام سیاره هست؟ خورشیده، آفتابه، از همه نورانیتره. بقیه سیارات، از زحل، از مشتری، از مریخ، از زهره یا ناهید، از عطارد، از ماه، بقیه سیارات به ذاته نور ندارن. نوری که این سیارات دارن همه از خورشید کسب میکنه، در حکمت این را ثابت میکنه. نور خورشید که به سیارات میتابه، در بطن این سیارات بنابر اون مزاجی و طبعی که این سیاره داره، نور خورشید در بطن این سیاره، در دل این سیاره منتبع میشه، مزاج پیدا میکنه. مثلا وقتی نور خورشید به ماه بتابه، نور ماه که به زمین میتابه مثل نور خورشید زمین را گرم نمی کنه، بلعکس نور ماه زمین را سرد میکنه. نور ماه باعث جزومت میشه برخلاف نور خورشید. پس وقتی نور خورشید در دل هر سیاره میتابه، از اون سیاره به زمین این نور تابش میکنه، اون نوری که از این سیاره به واسطه خورشید تابش میشه، نور در بطن این سیاره مزاج و خاصیتش میشه مزاج و خاصیت این سیاره. پس این سیاراتی که در آسمان هست، از زحل تا ماه، که قلب اینها و مقام محبت اینها خورشیده. وقتی میفرماد محبت، محبت، مقام محبت خورشیده، یا بهش میگن مقام طبع، عالم طبع، مقام محبت. بس از کرسی اول فیضی که نازل میشه میرسه به کدام سیاره؟ به خورشید. برای همین ترتیب بندی در میان نفوس مقدسه محمد و آل محمد علیه السلام هم همینطوره. اول رسول خدا صلی الله علیه و آله که عرش آدم داوود، بعد امیر المؤمنین صلوات الله علیه کرسی اون آدمه، بعد امام مشتبه صلوات الله علیه که خورشید اون آدم. فرمود در حدیث که آفتاب از نور امام مجتبی خلق شد، امام صادق فرمود و والله حسن صلوات الله علیه بهتر از آفتاب، چون امام مشربا منیر آفتابه. پس آفتاب العوالم، تمام آفتابی که در هر عالمی هست و در هر شخصی این آفتابی که هست، این از نور امام مشربا صلوات الله علیه. پس از صدر مؤمن کرسی مؤمن میرسه به آسمان چهارمش، به فلک آفتاب، به فلک شمس یا مقام محبتش. پس فرمود که الی صدره الی محبته. بعد از آفتاب به کجا میرسه؟ الی عقله. الی عقله، بعد الی علمه، الی وهمه، الی خیاله، الی فکره، الی حیاته. خب عقل، علم، وهم، خیال، فکر و حیاتی که اینجا بزرگوار ذکر می‌فرماید. پنج مشعر و حیات. ما پنج مشعر باطنی داریم، پنج مشعر ظاهری داریم. به مشاعر ظاهری میگن حواس خمسه که در کتاب‌های علوم در خلاصه مدارس خوندیم. این مشاعر ظاهر، این حواس خمسه را دیگه حکما و غیر حکما همه بلدن، چون ظاهریه. اونهایی هم که چشم ظاهر بین دارن میبینن. مشاعر خمسه، حواس خمسه، از بالا به پایین بخوایم بشماریم، اول شنوایی، بعد بینایی، بعد بویایی، بعد چشایی، بعد لامسه است. لامسه از همه پایین تر، شنوایی از همه بالاتر. میفرماد انسان انقدری که با گوشش مطلب را میتوانه بفهمه، با چشمش اونقدر نفوذ فهم نداره. با گوش بهتر میشه فهمی تا با چشم، چون گوش مرتبش به آدم غیب بالاتره. یا میفرماد شخص وقتی که خواب بره، خواب وقتی حاصل میشه که گوش انسان نشنوه، یعنی وقتی گوش نشنید وضو باطله، ولی وقتی که چشم نبینه ممکن هنوز شخص بیدار باشه. پس گوش به آدم غیب نزدیک تره. از این طرف گفتیم هرچی میاد پایین تر دورتر میشه شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، بعد میشه لامسه. لامسه از همه پایین تره. وقتی شخص فوت میکنه چرا باید تلقینش که بدن، تکانش بدن؟ چون آخرین حسی که از بدن میت جدا میشه حس لامسه. هنوز لامسهش یک خورده داره کار میکنه. لامسه از همه پایین تره. همینجور ما پنج تا مشعر باطنی داریم. مشاعر باطنی ما عاقله هست، از بالا به پایین عاقله هست، اینجا فرمود عالمه هست، واهمه هست، بعد مشعر خیاله، بعد مشعر فکره. البته جای فکر را گاهی اوقات از خیال بالاتر میشمارن که حقیقتش هم همینه، ولی به ترتیب ما افلاک الان نگاه میکنیم و در ترتیب فلکیش خیال بالاتر از فکره. خب گفتیم که غیر از خورشید ما شش تا دیگه آسمان داریم. از بالا به پایین، یا از پایین بریم بالا راحت تره. از پایین به بالا، اول قمر، ماه، بعد عطارد، بعد از عطارد زهره هست، بعد که خورشید بشه چی بالاترش میشه؟ مریخ، بعد مشتری، بعد زحل. پس غیر از خورشید میشه قمر، عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل. شش تا دیگه آسمان داریم. در وجود هر کدام از ما این شش قبضه به آسمان را داریم. امیر المؤمنین فرمود اتز اما انک جرم صغیر و انتبا فی کل آدم الاکبرو. گمان میکنی این جرم کوچکی تو؟ در این جرم کوچک خدا یک آدم بزرگی در نبر دیده. خودت یک آدمی. ما هر کدام از ما یک آدم داریم برای خودمون. بالاترین مشعر ما مشعر عاقله هست. بالاترین مشعر ما مشعر عاقله هست. پایینترین مشعر مشعر حیات. اینجا فرمود ترتیبش را. بعد از محبت الى عقله، یعنی عاقله، الى علمه، الى وهمه، الى خیاله، الى فکره. الان میخواییم این پنج مشعر را بشناسیم. برای اینکه بهتر بشناسیم بعد هم الی حیاته. از پایین به بالا بررسی میکنیم که بهتر بشناسیم. مشعر حیات، پایین ترین مشعر ما، مشعرهای باطنی، مشعر حیات. حیات یعنی همین حیاتی که داریم، همین حیات حیوانی. این حیات حیوانی که وقتی به این بدن تعلق بگیره، مشاعر خمسه ما به فعل میشن، کار میکنه. وقتی چشممون میبینه، گوشمون میشنوه، یعنی چه؟ یعنی بدن ما حیات داره. بعد از مشعر حیات، حیات رو همه انسان ها دارن، چه مجانین، چه دیوانه باشه، چه عاقل باشه، چه سفیه باشه، چه رشید باشه، همه حیات را دارن. بعد از مشعر حیات، مشعر خیال. مشعر خیال کدوم مشعره؟ همون مشعری هست که ما اجسام را تصور میکنیم. به این مشعر تصور کردن میگیم مشعر خیال. اکثر انسان ها، تقریبا تمام انسان ها، یعنی به این معنا بگیم همه انسان ها مشعر خیال را دارن. حتی مجانین هم میتوانن تصور بکنن، خیال بکنن. پس مشعر بعد مشعر خیال. مشعر خیال را باز همه انسان ها دارن. مشعر بالاترش مشعر واهمه هست، مشعر وهمه. مشعر وهم اون معنایی هست که از این صورت ها ما درک میکنیم، نه خود صورت را تصور کردن، معنای این صورت را درک کردن، بهش میگن مشعر واهمه. یعنی چی؟ مثلا فرض کنیم که برای ما یک عکس دیدید که نشان میدن این دوزهای دریایی، یک عکس اسکلت نشان میدادن روش یک زدر میزدن. عکس اسکلت را وقتی نشان آدم بدن، آدم از این تصویر معنای مرگ را درک میکنه. از تصویر اسکلت انسان معنای مرگ را درک میکنه، معنای موت را، معنی خطر را. مثلا دو تا تصویر گوسفند و گرگ در کنار هم را به ما نشان بدن، از تصویر گوسفند و گرگ در کنار هم انسان چه معنایی درک میکنه؟ دشمنی را، عداوت را. این مشعری که معنا را از تصاویر درک میکنه مشعر واهمه است. بعضی انسان ها مشعر واهمه شون ضعیفتره، بعضی انسان ها مشعر واهمه شون قویتره. برخلاف خیال که همه تصور میکردن، این مشعر واهمه دیگه مشترک نیست. خیلی بعضی ها قوی تر، انسان هایی که باهوش ترن، انسان هایی که خلاصه زیرک ترن، انسان هایی که فکر ذهن بهتری دارن، مشعر واهمه شون قوی تره. مثالش چیه؟ مثلا فرض کنیم که ما از یک طرف دلخور هستیم، ما در نوع برخوردمون، در ظاهر سلام علیکمون، در نوع برخوردمون این دلخوریمون را به طرف القا میکنیم. اون کسی که مشعر واهمش قوی باشه، از همون نگاه اول که ما را میبینه، در همون اول برخوردی که با ما داره میفهمه ما از این دلخوریم، این مشعر واهمش قویه. اون کسی که مشعر واهمش ضعیفه، هرچی بهش رو ترش کنی نمیفهمه. یعنی هرچی انسان بهش رو ترش میکنه، خداسته میخواد یک جوری بهش بفهمانه، حالش نمیشه، این مشعر واهمش ضعیفه. این مشعر را میگن مشعر واهمه، درک معنای تصاویر. مشعر بعد مشعر فکره. بعد از مشعر واهمه مشعر فکره، یعنی واهمه و خیال در تحت فکر قرار میگیره. مشعر فکر اون مشعری هست که در خیالهای ما، در وهمهای ما کنکاش میکنه و اینها را با هم ترکیب میکنه. مثلا مشعر فکر باز اینجا قوت و ضعف داره. مثلا فرض کنیم که در یک اتاق هستیم، ما یک شیئی هست که قد ما به این شیء نمیرسه. میریم فکر میکنیم، میگیم اگر این صندلی را بردارم اینجا بگذارم برم روی این صندلی، قد من با این صندلی، قد این صندلی به اندازه قد این شیء میشه. این مشعر تفکر، مشعر فکره. در صور ما، در اون معانی ما میاد کنکاش میکنه، نتیجه استخراج میکنه، بهش میگن مشعر فکر. مشعر بعدی ما مشعر عالمه است. مشعر عالمه خلاصه اونهایی که طبیعی هستن بهش میگن مشعر حافظه. مشعر حافظه را به علت به بعض مناسبات خاص شیخ مرحوم علالله مقامه، خلاصه از اونجایی که حکمتشون از اهل بیت علیهم السلام اقتباس شده است، اسمش را گذاشتن مشعر عالمه. مشعر عالمه که همون مشعر حافظه باشه، به یک لحاظ مثل یک صندوق میمانه. تمام این ادراکات ما را، تصاویری که خیال کردیم، معانی که از این تصاویر فهمیدیم، علومی که کسب کردیم توی این صندوق نگهداری میشه، بهش میگن مشعل عالمه. ممکنه یک وقتی بدن ما مریض بشه، حافظه‌مون رو از دست بدیم، باز ممکنه طبیبی ما رو علاج بکنه، حافظه‌مون برگرده. خلاصه این بدن ضعیف و قوی میشه، ولی اون صندوق سر جاش ثابت هست. دیدید بعضی ها دچار فراموشی کلی میشن، بعد از یک مدتی این فراموشی بر میگرده دوباره، خلاصه یادآوری حاصل میشه. این برای که اون صندوق سر جاش هست، محفوظ سر جاش، سر جای خودش محفوظ هست. اگرچه این بدن یک پوشش، یک پردهی برش حاصل بشه، ولی اون سر جای خودش باقی هست. بهش میگین مشعر عالمه. مشعر بعد، مشعر آخر، مشعر عاقله هست. مشعر عاقله چیه؟ این هم مشعر جالبیه. مشعر عاقله اون مشعری هست که برخلاف واهمه، واهمه معناهای جزئی را درک میکرد. مثلا از صورت اسکلت درک میکرد یعنی مرگ خطر، از صورت گوسفند و گرگ کنار هم درک میکرد یعنی دشمنی، از صورت ترشوی درک میکرد یعنی دلخوری. این مشعر واهمه بود، ولی اگر این معنا رو کلی درک بکنه، اون معنا جزئی بود، اگر این معنا رو کلی درک بکنه بهش میگیم مشعر عاقله. مثالش اینه، فرض کنیم که یک نفر میره مثلا یاد بگیره درس آشپزی، کلاس آشپزی، بهش میگن آقا میخوای آش درست بکنی برای مثلا دو نفر، اینقدر نخود، اینقدر لوبیا، اینقدر رشته را با همین جور مخلوط میکنی، اینجور میپزی، این میشه آش. این اگر مشعر عاقله قوی داشته باشه، همین یک مثال که برای این زدیم، این معنی کلیش را استفاده میکنه. اگر برای بگن برای 10 نفر آش درست کن، هم بلده درست کنه، برای 1000 نفر هم بلده درست کنه. اگر اصول آشپزی را یاد بگیره، هر غذایی را بهش میدیم درست میکنه. ولی کسی که عاقلش ضعیفه، هر غذایی که بخواد درست کنه، برای هر نفری باید بهش دستور عمل داد، این غذا با این قاطی کن، اینجور بکن، برو اونجور بکن. طرف میره طبیب میشه، دکتر میشه. یک طبیبی از هر مریضی را باش مواجه بشه، همون نگاه اول یک معاینه بکنه، تشخیص میده. یک دکتر دیگه 10 تا آزمایشگاه میفرسته، 10 تا رادیولوژی میفرسته. این هی باید تک تک اینها رو آزمایش بکنه بفهمه. این مشعر عاقله ضعیفه. پس مشعر عاقله اون مشعری هست که معنای کلی را درک میکنه. یکی هست بهش علم عروض را، علم قافیه را یاد بده، یک شاعر خیلی خوب میشه. یکی هستش که هر دفعه بخواد شعر بگه، باید این قالب شعریش را، وزنش را بنویسه، از روی این وزنش شعر بگه. این عاقله ضعیفه. پس اون معنی کلی که اون کلی فهمی که انسان از یک معنا اقتباس میکنه، اون مشعر عاقله. مشعر عاقله توی کم آدمهای پیدا میشه، اکثرا مشعر عاقلهشون ضعیف. اون استادکارها مشعر عاقله های قوی داره. خب میفرماد یک خیلی که بخواد از این شخص ساده بشه، ما همه این مشعر را داریم، مشاعر را، ولی قوی و ضعیفه. مشاعرمون بعضی های ضعیفه، بعضی هاش قویه. میفرماد هر خیلی که بخواد صادر بشه، باید این 10 پله را طی بکنه. باید که خلاصه برسه از قلب ما به سینه ما، از سینه ما به محبت ما، یعنی به فلک آفتاب، فلک شمس، برسه به عاقله، برسه به عالمه، برسه به واهمه، برسه به خیال، برسه به فکر، برسه به حیات که فلک قمر باشه، بعد برسه به ظاهر ما. این خیر از این ظاهر ما سر بزنه. فیکتب له فی جمیع هذه المراتب حسنتون. پس وقتی یک خیری از ظاهر ما سر میزنه، تمام مشاعر ما با این خیر درگیر میشن، یعنی تمام هر مرتبه ما و هر قبضه ما این خیر ازش صادر میشه، این خیر را تحمیل قبضه بعدی میده. پس در حقیقت چون ما یک موجود مرکب هستیم، یک موجود مرکبیم، پس یک خیری که از ما صادر میشه، یعنی ما داریم به 10 قبضه‌مون این خیر را انجام میدیم. پس عدل الهی اختزاش چیه؟ اختزاش اینه که به هر 10 تا قبضه این خیر را، ثوابش را نائل کنه، عطا بکنه. این اختزای عدل خداست. گفتیم فضل الهی در چارچوب عدل الهی صورت میگیره. فیکتب له فی جمیع هذه المراتب حسنتون لأنها صورة لطیفة مجانسة لمراتب الغیب. برای اینکه اینها صورت لطیفه ای هستن، این مشاعر ما مجانس هستن با اون حسنه ای که از اینها صادر میشه. و تتصور بها، ولی هر کدومشون به این خیر متصور بشن، باید به شکل این خیر در بیان، این خیر از اینها صادر میشه. ولی و جعل عقاب السیئه سیئتا مثلها، ولی اگر مؤمن ازش گناه صادر بشه خدای ناکرده، خدای گناه را یک بار پاش می نویسه، یک مرتبه، نه ده مقابل. چرا؟ چون دلش و مشاعر باطنیش راضی به این گناه نبودن، این گناه از ظاهر این بدنش سر زد. پس این عین عد الهی، لأنها شجرتون اشتثت من فوق الارض ما لها من قرار، زیرا که این گناه از شجره صادر شد که ریشه در زمین نداره. گناه مؤمن ریشه نداره، عمق نداره، از ظاهرش صادر میشه. پس اقتضای عد الهی این است که از همون جایی که صادر شده این گناه را پای او حساب کنه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در جلسات آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.